اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم فرمایید. روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علی، فرزندانشون، گذشتگانمون، شهدای عزیز، شهید عزیز محفل، شهید محمد حسن جوکار که مجلس به نام و یاد این شهید عزیز منور هست، و به یاد بانیان محفل مرحومین از خانواده های سید محمد و سید یحیی سلیمانی و مرحومه سلیمانی، انشاءالله ارواح همه شون امشب از این محفل و مجلس و برکت ماه مبارک بهرمند باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما به اینجا رسید که انسان انفرادن اینقدر مورد اعتنا هست و خدای متعال برای او ارزش قائل هست. گاهی خدا در قرآن می‌فرماید که اگر یک نفر رو شما به قتل برسونید فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این هست که همه مردم رو کشتید. یک نفر برابر همه مردم. ارزش وجودی یک انسان خیلی بالاست. انسانی که میتونه از نسل خودش هزاران نفر رو تا قرنها بعد به وجود بیاره، اگر او رو کشتی که انهو مردم رو کشتی. برکات وجودی معنوی یک شخص چقدر میتونست برسه به مردم و به عالم؟ اگر یه نفر رو به قتل رسوندی این برکات رو منع کردی. ارزش وجودی انسان به تنهایی خیلی هست، در موردش زیاد صحبت کردیم. اونقدر که آدم به این نتیجه میرسه که اصلا دیگه مهمتر از خودش، یعنی به عنوان انسان، وجود نداره. بعد از اون طرف وقتی وارد دستورات اجتماعی اسلام میشیم، احکام اجتماعی اسلام رو میبینیم، اینقدر خدا به این احکام اجتماعی حساسیت نشون داده در قرآن و اینقدر مهم تلقی کرده که یه جاهایی دستور داده شما اصلا باید فدا بشی برای این جامعه. با این همه عظمت شما باید بری فدا بشی برای جامعه. فرماد حق جامعه بر حق فرد ارجحیت داره. ممکنه آدم اینجا واقعا دچار یک حیرتی بشه، بگه خدای بالاخره کی مهمتره؟ تکلیف ما روشن کن. در مورد این حرف زدیم. من گمان میکنم مهمترین مشکلاتی که در بین جامعه ما وجود داره، بین ما مؤمنین مخصوصا، که به انسجام نمیرسیم، به وحدت نمیرسیم، چرا مؤمنین، چرا مسلمین به معنای واقعی با داشتن این همه عناصر وحدت بخش در دین به وحدت نمیرسن، به وحدت واقعی نمیرسن؟ دلیلش این هست که انفرادی فکر میکنند، زندگی میکنند، هنوز اخلاق گروهی و اخلاق جمعی، زندگی اجتماعی در اولویت نیست برای ماها. با قوانین شخصی وارد جامعه شدیم و داریم تو جامعه زندگی میکنیم، با معیارهای شخصی و انفرادی در جامعه داریم زندگی میکنیم، میخوایم جامعهمون هم جامعه بشه. تو این شبهای ماه مبارک رمضان، از ماه مبارک رمضان ما باید یک درس جدی بگیریم و اون درس انسجام و وحدت و زندگی جمعی و جامعه ای و اینکه چگونه باید زندگی اجتماعی داشته باشیم. باورتون میشه ما که موفق شدیم ابر قدرت های دنیا رو سر جای خودشون بنشونیم، فقط شاید 10% از قدرت وحدتمون رو به کار انداختیم. ما بقیش زمین مونده. اگر همه توان ما یکی میشد، ما دنیا رو فتح کرده بودیم. ما امام زمان رو آورده بودیم. ما ظهور رو محقق کرده بودیم. برای اینکه خود حضرت میفرمایند لو ان اشیاءنا وفقهم الله طاعته، اگر شیعیان ما که خدا اونها رو موفق بکنه به طاعت خودش، حضرت تأکیدشون رو این جمله است، الاجتماع من القلوب، اگر دلهاشون یکی میشد سعادت دیدار ما نصیبشون میشد. در مورد این مسئله نکاتی رو دیشب عرض کردیم، امشب ادامهش رو عرض بکنیم. همه امکانات عالم رو خدا بسیج کرده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، جن و ملک، برای اینکه جناب عالی به مقام خلیفت اللهی برسی. یعنی امکانش رو فراهم کرده، حالا شما از این امکان استفاده نکرده اون یه حرف دیگه است. امکانش رو خدا فراهم کرده. هدف تعالی انسان هست و رسیدن به تقرب به خدا. تک تک انسان ها به این تقرب برسن. برای اینکه به این تقرب دست پیدا کنن، انسان سازی لازمه. یعنی هر کسی باید خودشو بسازه، خودسازی کنه، که در شبهای گذشته گفتیم برای اینکه این خودسازی به صورت عمومی ممکن باشه، فراگیر امکان داشته باشه، جامعه لازمه، جامعه دینی لازمه، جامعه ای که حکومتش اسلامی باشه، احکامش اسلامی باشه، حاکمش اسلامی باشه. در چنین جامعه ای امکان تحقق عبودیت برای همه انسان‌ها فراهم میشه یا برای اغلب انسان‌ها فراهم میشه؟ خب آقا یه چند تا آدم بسته دیگه، مثلا 100 تا بهجت خوبه ما داشته باشیم، 100 نفر مثلا خوبه از اولیاء خدا اسم ببر اینا رو داشته باشیم، کفایت میکن، خدا بسشه دیگه. خدا که عالم رو خلق نکرده و این همه انسان رو برای اینکه 100 نفر به تعالی برسن، خدا میخواد همه انسان ها به تعالی برسن، برای تک تک ماها حساب باز کرده. خدا دنبال اون حرکت عمومی است، دنبال اون جریان عظیمه، دنبال یدخلون فی دین الله افواجا هست، فوج فوج همه بیان به سمت خدا و مقرب بشن و عالم گلستان بشه، خدا دنبال اونه. به کمتر از اینم خدا راضی نیست. اگر راضی بود به کمتر از این که رقم نمیزد که حجتش آخر سر ظهور کنه و عالم رو اصلاح بکنه. میگو همجوری خوبه دیگه، چند نفر بنده خوب داریم. هدف آفرینش گم میشه این وسط. پس نیاز به یک جامعه داریم که این جامعه باید بساط بندگی خدا رو فراهم کنه. وقت در چنین جامعه ای که محقق میشه برای اینکه انسانها درش تربیت بشن، بندگان خوب خدا درش تربیت بشن، اگر انسانی جانش رو هم فدای چنین جامعه ای بکنه، جانش رو فدای تعالی خودش کرده، برای رشد خودش جان فشانی کرده. اگر تلاشی کسی داره میکنه در چنین جامعه ای، داره برای خودش تلاش میکنه، چون تلاش برای چنین جامعه ای تلاش برای اصلاح اوضاع خودشه. شما ببینید قبل از انقلاب، ببینید با بعد از انقلاب، اون موقعی که انقلاب پیروز شد، شما ببینید تا الان، آیا در دوران انقلاب اسلامی بستر رشد دین و شریعت و معنویت در داخل کشور ما بیشتر فراهم بوده و هست، یا دوران طاغوت یه جوری دارن جلوه میدن که در دوران جمهوری اسلامی بدتر از اوضاع قبل از انقلابه؟ ولی اونهایی که قبل از انقلاب درک کردن، برید بشینید کنارشون، آدم های منصفشون بشینید، ببینید تو همین یزد دارالعباده چه اتفاقاتی می افتده. وقتی در زمان رضاخان ملعون چادر از سر مادر بزرگای من و شما می کشیدن تو همین شهر، از راه پشت بوم باید می رفتن تو خونه های هم دیگه، زن های چادری توی کوچه ها دنبالشون، سربازا دنبالشون میکردن و اینا میخوردن به در و دیوار و بچه هاشون سخت میشده و کتک میخوردن و مأمورهای شهربانی اون موقع چادرهای زنها رو میکشیدند و روسریها رو میکشیدند و در ازای هر چادری 2 قرون پول میگرفتن، در ازای هر یه روسری 1 قرون پول میگرفتن. تو همین میدان امیرچخماق یزد چادرها و روسریهای نوامیس من و شما رو میریختن، بعد آتش میزدن. مشروب فروشی هایی که در این شهر علنی و رسمی و شرابخواری هایی که تازه یزد دارالعباده، برای مناجات خانی ماه رمضان، خدا رحمت کنه ابوی ما، میگفتن که من جوان و جوان که بودم مناجات میخوندیم، مناجات هم اینجوری بوده، قبل اذان میرفتن مسجد بالا پشت بوم، بزرگترها یادشونه، و دعا میخوندن، مناجات میخوندن تا مردم بیدار بشن برای سحری و عدم اذان. و باید جواز میگرفتن از شهربانی.
خب اون دوران کجا؟ دورانی که شما نگاه میکنید میبینید آدمهای فاسد در میکده ها و میخانه ها آلوده توبه کردن اومدن در دفاع مقدس شهید شده، جوانهای 19 ساله که فرمانده لشکر شدن، جوانهای 20 ساله 20 و چند ساله به مقامات معرفتی رسیدن، شهدایی که نمونهشون در تاریخ کم نظیره. این همه مساجد، این همه اعتکاف ها، این علارغم این همه فتنه، این همه فساد، علارغم این همه مسئولین کم توجه و بی توجه و بعضا خائن، علارغم این همه مشکلات فرهنگی در این کشور از بیرون و داخل تحمیل شد و داره میشه، که باید هیچی نمونده باشه از انقلاب ما و دین ما. فتنه هایی که هر روز میبینید سر بلند میکنه، که هم دیروز و پیروز دیدید تو تهران و تو دانشگاه، علیه حجاب، یه چهار تا آدم جعلق یه همچه کارایی میکنن، علارغم همه این فتنه ها ما انقلاب رو صادر کردیم، حزب الله لبنان رو به وجود آوردیم، جبهه مقاومت رو از این طرف هند و پاکستان و افغانستان و عراق و برو اون طرف تا سوریه و وصل کن به لبنان و اون جریان هلال شیعی و به زانو در آمدن اسرائیل و آمریکا و ابرقدرت ها یکی یکی انقلابمون رو صادر کردیم. ما 8 سال دوران دفاع مقدس پشت مرزهای خودمون می جنگیدیم، الان داریم پشت مرزهای اسرائیل می جنگیم. علی‌رغم این همه مسئله انقلاب صادر شد و نسلی امروز در حال رشد و نمو هست که این نسل به تیپش، به قیافش، به حرکاتش میخوره که سرباز رکاب امام زمانه. بله فساد هم هست، بله مشکلات هم هست، قرار نیست خدای متعال معجزه کنه، قرار هست ما کار کنیم. یه همچین فضایی برای جامعه‌ای که هزاران شهید تقدیم کرده، برای جامعه‌ای که دستاوردهای عظیم معنوی و فرهنگی و اخلاقی داشته و داره، جان فشانی کردن برای چنین جامعه ای، خدمت کردن برای چنین جامعه ای، خدمت کردن به خوده. شما داری برای تعالی خودت کمک میکنی. خدا متعال در قرآن میفرماید که این کد رو حفظ کنید، به عنوان یک کد عرض میکنم این آیه رو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلخا. شما هر کار خوبی دارید میکنین برای خودتون دارید میکنین، اولا که به تکلیفتون دارید عمل میکنید اگه کار خوبی دارید میکنین، بس برای خودتون، دوما برای جامعتون هم اگر دارید کاری انجام میدید ممکنه منفعت مادی هم از ظاهر برای شما نداشته باشه، دارید خدمت رایگان میکنید برای مؤمنین، بازم برای خودتونه، چون دارید شعاع امنیت معنوی خودتون رو گسترش میدید، دارید معنویت رو توسعه میدید، بازم دارید برای خودتون، شما تو همین فضا نفس میکشید. جای دیگه میفرماد که من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، اگر کار خوبی و صالحی انجام میدی برای خودته، اگر بدی هم میکنی برای خودته. ته ماجرا اینه که اگر جامعه خراب بشه خودت ضرر میکنی، اگر جامعه هم خوب بشه تو ضرر میکنی، تو نفع میبری. اگر میخواهی نفع ببری پس برای این جامعه تلاش کن، اگر میخواهی جامعه ضرر نکنه تک تک شماها باید برای پاک شدن این جامعه تلاش کنید. اینجوری خدا واگذار کرده. بعضی ها میگن آقا ما مثلا حالا تو این وانفسا یه کار فرهنگی داریم میکنیم، یه کار، این چه فایده ای داره تو این اوضاع، تو این همه فساد چه فایده ای داره این کارا؟ دوستان من قرآن رو بخونن، دوستان من قرآن رو بخونن که خدای متعال در قرآن وعده داده که یک کار شما 10 برابر تا 70 برابر تا 700 برابر برد پیدا میکنه. معادله غلطه. 2 تا 4 تا اینجا معادله الهی اینه که اگر 10 نفر شما قیام کنن برای خدا، یغلبو 100 به 100 نفر غلبه میکنن. 20 نفرتون قیام کنید، یغلبو 200 به 200 نفر غلبه میکنید. این وعده خداست تو قرآن. معادله اینجوریه. پس برای چنین جامعه باید جانفشانی کرد و هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. شما ببین میری یه جایی وای میسی، مثلا توی خیابون یا توی اتوبوس یه جایی میبینی که یه نفر داره سیگار میکشه، میگه آقا سیگار نکش، اینجا فضای عمومیه، مردم اذیت میشن. چرا اینو میگی؟ برای اینکه شما وقتی که سکوت بکنی دود این سیگار تو حلق تو هم میره. اگر گفتی نهی کردی، افراد یکی یکی گفتن نهی کردن، این آقا سیگارشو خاموش کرد، هوای اون محیط پاک میشه، همه استفادهشو میبرن. امر معروف نهی از منکر هم همینه. ما توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که اگر نهی از منکر نکنیم، هوای جامعهمون، هوای معنوی جامعهمون آلوده بشه، این دود این گناه به چشم ما هم میره، زن و بچه های ما هم آلوده میشن. نگو من زنم چادریه، دخترم چادریه. جامعت اگر خراب شد کم کم به تو هم سرایت میکنه. دنبال تلاش کن برای اصلاح جامعت. دغدغه نیست برای همسایه، برای محله. شما اگر محلت رو تطهیر کردی، فاصله گناه و اصابت آلودگی ها به خانوادت بیشتر میشه. اگه شهرت رو تلاش کردی برای تطهیر شهرت، محلت آلوده نمیشه. اگر کشورت رو تطهیر کردی از آلودگی ها، به تبع شهرت آلوده نمیشه. یعنی هرچی شما شعاع امر معروف نهی از منکر، کار دینی، کار فرهنگیت رو بیشتر کردی، آلودگی از خودت بیشتر دور میشه، امنیت خودت بیشتر میشه. امر معروف نهی از منکر یعنی این. جا داره الان اشاره کنم به اون جمله امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفهمن فوالله ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا ذلوا. هر امتی که در داخل خونش با دشمن درگیر شد ذلیل میشه. ماهواره اووردی تو خونه مغلوب میشی. رفتی توی محله فاسد، آخرش دامن تو رو میگیره. تلاش کن. مدرسه بچت فاسده، برو ورود کن، صحبت کن، جلسه بگیر، کار کن با مسئولین، 4 نفر دیگر رو همراه کن. آقا کی داره حوصله شو؟ کی میخواد بره این همه راه؟ همینه دیگه. سخته. برای چنین جامعه ای، حفظ چنین جامعه ای ارزش داره انسان هر چقدر تلاش کنه. خب یه بار دیگه میپرسیم چرا جامعه و جماعت بهتر از فرده و اولویت داره بر افراد؟ برای اینکه چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی جامعه درست شد افرادش هم درست میشن. وقتی شما کل رو درست کردی جزء هم درست میشه. قدرت جامعه خیلی بیشتر از قدرت فرده. شما جامعه تو درست کن، سوار بر قدرت اجتماع شو، خودت رو اصلاح کن. وقتی یه جامعه دینی درست کردی که تونستی تو این جامعه تنفس کنی، جامعت پا داد که تو دینداری کنی، شما سوار بر وضعیت مثبت جامعه میشی، سرعتت در سیر و سلوک بیشتر میشه، سرعتت در بندگی خدا بیشتر میشه. پس تلاش کن برای اصلاح جامعت، تلاش کن برای اصلاح دانشگاهت، تلاش کن برای اصلاح مدرسه‌ت، تلاش کن برای اصلاح محلت. قدرت جامعه قدرت بی‌نظیریه. جو خوب جامعه فرصت اصلاح و پرورش و ساختن و پرداختن خود به آدم میده. جامعه رو بریم اصلاح کنیم. اصلاح کردن جامعه هم البته اصول خودشو داره. ما داریم یه سرفصل مطرح میکنیم که حالا انشاءالله تو جلسات بعد هی داریم هر شب وعده میدیم میرسیم به این موضوعات، موضوعات فوق العاده حیاتی. یعنی بنده به گمان خودم در این سالهایی که توفیق منبر داشتم از اولش تا الان موضوعی به اهمیت این موضوعی که در این ماه مبارک رمضان داریم دنبال میکنیم نداشتم. و این موضوعی است که حتی در جامعه ما هم کمتر به این موضوع پرداخته شده، حتی بزرگان و نخبگان ما هم کمتر به این موضوع پرداختن. فوق العاده حیاتی است برای بچه مذهبی ها، اونایی کار فرهنگی میکنن، اونایی که منشأ اثر هستن، تدبر در این مسئله و حل این مسئله. حالا ببینید چقدر خدا به جماعت، اینا رو شنیدیم ها، ولی از این نگاه خواهش میکنم ببینید چقدر خدا به جماعت اهتمام کرده. یه جایی میفرماید ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته، دست خدا با جماعته. دست خدا یعنی چی؟ یعنی یاری خدا، امداد خدا، کمک خدا با جماعته. یه دست صدا نداره. اگه جامعه اقدام کرد دست خدا هم میاد، وقت صدای حق بلند میشه. دوم، یه جایی نبی مکرم اسلام فرمودن علیکم به سواد الاعظم. نمیخوام در مورد اینکه این جمله کجا استفاده شده صحبت کنم، میخوام در مورد مفهوم این جمله صحبت کنم. علیکم به سواد الاعظم ظاهرش اینه که بر شما باد به اون سیاهی بزرگ. سیاهی بزرگ حالا ظاهرش بحث اینه در محلهای پر جمعیت و شهر و اونها مثلا حضور پیدا کنید. اون معنایی که اصل ماجراست اینه، حضرت میخوان بفرمان جایی که مؤمنین هستن جمعیت ایمانی موج میزنه همراه شو با جمعی. همراه با اون سیاهی لشگر حق باش، همراه جریان عظیم حق باش. همه دارن میرن راهپیمایی 22 بهمن، تو چرا تو خونت نشستی؟ علیکم به سواد الاعظم، همه دارن میرن راهپیمایی روز قدس، همه دارن میرن نماز جمعه، همه دارن میرن به جهاد فی سبیل الله، علیکم به سواد الاعظم، همراه اون جریان عظیمه راه بیفتید. پشت سرش چی میفرماد؟ در روایتی میفرماد الشاذ من الغنم للذئب، میفرماد که اگر گوسفندی از گله جدا شد خوراک گرگ میشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه، از اون جمعیت ایمانی جدا نشید، خوراک گرگ ها خواهید شد. فتنگرها، شیاطین، مفسدین قلب و دل شما رو خواهند رو بود. اهل مسجد بودی، اهل هیئت بودی، اهل جماعت خیر بودی، یه مدت یا حال و حوصله‌شو نداری، شیطون گولت زده، مشکلات ریخته سرت، به هر بهانه این فاصله گرفتی، گرگ میخورتت، گرگ تو رو خواهد دارید. به هیچ بهانه ای از جمعیت ایمانی جدا نشید. هر چقدر هم سختی میبینید، هر چقدر هم ممکنه ناملایمت ببینید از جمعیت ایمانی اطراف خودتون، نبرید، فتنه شیطانه، میخواد شما رو جدا کنه، گرگی در پس این جدایی منتظر رو بودن شماست. اینا حرفای نبی مکرم اسلامه. تا میتونید در جمعهای ایمانی، بعد نماز فرموده به جماعت، چقدر به جمعیت خدا اعتنا کرده. نماز به جماعت، 10 نفر شدید دیگه نمیشه، ملائکه نمیتونن حساب کنن اجرشو. دعای باران، دست جمعی برید دعای باران. انفاق، انفاق یعنی به دیگران انفاق کن، ایثارگری به دیگران، خیرش به جامعه است، یه رفتار اجتماعیه. ایثار، انفاق یه رفتار اجتماعیه. آقا دیگه خصوصی تر از نماز شب نداریم دیگه، درسته؟ عبادت خصوصی تر از نماز شب نداریم، انفرادی انفرادی، تنهایی تاریکی، سجده خودتو خدا، کسی هم نیست. می فرماید که یالا وسط نماز 40 تا مؤمن رو دعا کن. بابا بذار تنهایی باید حال کنیم. یارو مرده دارن میرن دفنش کنن، دیدی تو تشییع جنازه آخر سر که دارن میرن برن دفنش کنن، یه نفر وای میسه بیا حاجی فلانی چجور آدمی بود؟ همه میگن خوب بود، خیلی خوب بود. در روایت داره خدای متعال فرمود 40 مؤمن، 40 تا مؤمن اگر بر خوب بودن میتی شهادت بدن من میامرزمش ولو خیلی گناه کرده باشه. اینقدر خدا برای جمعیت و جماعت، اونم از نوع ایمانیش، ارزش قائل شده. اون وقت ماها مثل آب خوردن جمعیت از هم میپاشونیم. مثل آب خوردن اجتماعات ایمانی رو منهدم میکنیم، پشت سرشون حرف میزنیم تا دیگه بی‌اعتبار بشن. جمع، جمعی که خدا با حبل خودش به هم دوخته، ما قطعش میکنیم. شما تو همین دعای ماه رمضان چی دستت میاد وقتی میخونی؟ اصلا متوجه میشی چی میخونی؟ تأمل بفرمایید در این فرازهای دعا. اللهم اغنه چی؟ کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکسو کل، خدا همه فقیرها رو غنی کن، همه برهنه ها رو بپوشون، همه مریضا رو شفا بده. اسلام هم شرطش نیستا، مسلمان و غیر مسلمان. یه دونه فقط اسم اسلام آورده، اللهم اصله کل فاسد من امور المسلمین. قبلیاش که عمومی مسلمان و غیر مسلمان، بعد از این اصل کل فاسد من امور المسلمین، بقیهش هم همش با ضمیر نا جمع آورده. اغننا، ما رو غنی کن. میاد تو فضای مؤمنین میگه، حالا مؤمنین، ما مؤمنین رو جمعی حرف میزنه. اصلا آدم باید بدونه که اگر میخواد دعا کنه، شخصی دعا کنه، اصلا به نفع خودش دعا نکرده. بگو خدایا، خدایا یه کاری کن که همه این سیگاریا و معتادا حالشون خوب بشه، همشون حالشون خوب بشه، که قطعا من حالم خوبه دیگه، ضررشون به من نمیرسه. خدایا همه آدمایی که خلاف قانون میکنن، خلاف شرع انجام، اونا همشون رو خدایا اصلاح کن، اصلا هممون رو اصلاح کن. معلومه وقتی جمع اصلاح بشه منم اصلاح شدم، ولی اگه من تنهایی اصلاح بشم بقیه اصلاح نشن، چی میشه اون وقت؟ اصلا به نفعت نیست فرادا دعا کنی، اصلا به نفع دنیاییت نیست فرادا نماز بخونی، فرادا بندگی خدا بکنی. خوف این داشته باش که خدا دعاتو برگردونه به سر مبارکت بزنه. وقتی اینقدر فرادا دعا میکنی، آدم خودخواه، یه ذره عمومی دعا کن. پاپا چی این دعا رو تو ماه رمضون گذاشتن؟ خب اعتکاف تو مسجد یه عبادت اجتماعی انفرادی، اصلا کارهای خدا عجیبه. بیاد بری تو مسجد همه با هم دیگه، بعد هر کدوم یه گوشه ای، خدا هیچ جوری ول نمی کنه. نماز شب میخوای بخونی میگه 40 نفر رو بگو، اعتکاف میخوای بگه بری تو مسجد، همه مسجد جامع، مسجد جامع. اصل اعتکاف مال اینه دیگه، یعنی جمعیت در این مسجد، جمعیت اصلی نمازگزار شهر مثلا مال این مسجده، مسجدی که جمعیت داره. چرا اینقدر مذاکره علم، اجتماعات مذاکره علم یا اجتماعات احیاء امر اهل بیت، روایت خانی، ذکر مصائب، روزه ها اینقدر سفارش شده؟ چرا؟ که اگه یه بیت شعر بگی، یه نفر گریه کنه چقدر ثواب، دو نفر گریه کنه چقدر ثواب، سه نفر گریه کنه، خدایا چقدر رو عدد حساسی. خدا اینجوریه، خدا دنبال اصلاح هم است. مرحوم حضرت آیت الله العظما حاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، اعلی الله مقامه، ایشون عادتشون این بود هر روز صبح قبل از اینکه درسشون رو شروع کنن به یکی از طلبه ها میگفتن 3 دقیقه روزه بخون، بعد درس رو شروع میکردن. یکی از طلبه ها اعتراض کرده بود که آقا این یه امر مستحبه، مثلا شما اینقدر اصرار دارید روش. ایشون هم ناراحت شده بودن، فرموده بودن که مستحبیست که 1000 واجب در آن است. آقا چند هزارها نفر بی نماز تو روزای امام حسین نماز خون شدن، خمس نمی دادن، سهم امام نمی دادن، تو روزه ها اصلاح شدن، بد اخلاق و خوش اخلاق شدن، بی دینا با دین شدن، از همین مستحب دیگه. ببین اجتماعی که حول محور امام حسینه با ذکر مصائب و معارف اهل بیت، ببین چه قوغایی به پا کرده. خدا دنبال اینه. جامعه اینقدر مهمه، جامعه سازی. رفقا جامعه سازی مهمه، جامعه درست کنی که دینی باشه اینقدر مهمه. خواهش میکنم عزیزان من به این بخش توجه کنن که خدا مثل یک انسان در یک مقیاس خیلی وسیع تر با جامعه حرف زده، بهش مسئولیت داده. دیگه میگن آدم ها عمرشون سر اومد، آدم ها مسئولیت دارن، آدم ها فلان. خدا با جامعه اینجوری حرف زده، اینجوری مواجه شده. جامعه دینی رو در ادبیات قرآنی شما با واژه امت بشناسید. امت تو قرآن خدا با امت جامعه اسلامی رو ذکر میکنه. حالا چرا؟ برای اینکه امت حول محور امام شکل میگیره و امام هسته اصلی جامعه اسلامیه. حتی به جوامع غیر دینی هم میگه امت، چون اونها هم امتی هستن که حول یک امام جائر جمع شدن. اون وقت خدا با این خطاب ببینید فرموده که امتها عجل دارن، یعنی هر امتی یه عمر دوران عمری داره. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این عبارت رو برای انسان هم داره، همینجوری که آدم عمرش سر بیاد دیگه جلو عقب نمیشه، امت هم همینه. لکل امتن تود آئلا کتاب ها، کتاب برای امت. وجود، شعور، عمل، طاعت و معصیت، اینا رو خدا نسبت داده به امت. توجه، خدا چرا این کار رو کرده؟ همونطوری که هر نفر، یعنی تو، حساب و کتاب داری قیامت، یه حساب و کتاب جمعی و گروهی هم خدا داره و از همه ما حساب و کتاب جمعی و گروهی میکشه. توجه کنید، فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. ما قیامت حشر انفرادی نداریم، ما قیامت صدا میزنیم، گروه ها برانگیخته میشوند، حساب و کتاب ها گروهی است. غیر از این که هر فردی حساب و کتابش رسیده میشه، یه حساب و کتاب گروهی هم از همه میشه. سیستمی سوال میکنن، تشکیلاتی، حکومتی. چجوری؟ این روایت حسن ختام مطالب من. ابن ابی عمیر نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله و سلم، عن جبرئیل عن الله تعالی، پیامبر فرمود که جبرئیل گفت که خدا این چنین فرمود، خدا گفت که چی؟ قال و عزتی و جلالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت لولایت امام جائر من الله لیس من الله عز و جل و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتون تقیه. خدا فرمود به عزت و جلالم قسم، هر آینه حتما عذاب خواهم کرد اون مردمانی رو که در دینشون سرپرستی و ولایت یک امام، یک رهبر جائر یعنی ظالم و خطاکار رو پذیرفتن که از جانب خدا نیست. دقت کنید، و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتون تقیه،
اگرچه این رعیت و این مردم در اعمالشون نیکوکار و اهل تقوا باشن، قسم خورده خدا این جماعت نیکوکار اهل تقوا رو عذاب خواهد کرد. چرا امامت یک امام جائر رو پذیرفتید؟ ولعفون عن كل رعیت دانت لولایت امام عادل من الله تعالی ان کانت الرعیت فی اعمالها طالحه مسیئه. و هر آینه قسم قسم که عفو خواهم کرد و خواهم بخشید اون مردمانی رو که سرپرستی و ولایت یک امام عادلی رو پذیرفتن که از جانب من است، اگرچه اون مردم در اعمالشون گناهکار و خطاکار باشن. اینقدر خدا اجتماعیه. وقتی یارو رفته نماز خودشو میخونه فکر میکنه فقط نماز و روزش که درسته، ربطی به اون نداره جامعهش کجا میره، کی رأی میاره، کی میره شورای شهر، کی میره مجلس، کی میره رئیس جمهور میشه. فکر میکنه مهم نیست، رأیشو بر اساس اوهام و اباطیل میندازه تو صندوق رأی، نمازشو درست میخونه. تازه اونایشون که اینجوری هن.
ابن ابی عمر قاطی کرد، گفت سأل تو ابا عبدالله صادق علیه السلام، رفتم از امام صادق سوال کردم، گفتم که مل علّه الله دین لها اولا و ما عطب لها اولا. علت چیه که این جماعت رو میگیم دین ندارن، با اینکه اهل تقوا هستن ولی امامشون امام جائره، اما این جماعتی که اهل گناه هستن اینا دین دارن و خدا اینا رو میبخشه، علت چیه؟ حضرت فرمود، گوش بدید، قال لأن سیئات الامام الجائر تغمز حسنات اولیائه و حسنات الامام العادل تغمز سیئات اولیائه. الله اکبر. فرمود به این دلیل که گناهان، آلودگی ها، خطاهای امام جائر و ظالم، امام که عرض میکنم دیشب ترجمه کردم، منظور هر کسی است که در حوزه‌ای تأثیرگذار است و امامت و سرپرستی میکند بر عده‌ای، نه منظور امام معصومه یا امام خیلی بزرگ ببینی، هر کسی که مسئولیتی داره، جایی بر عده‌ای امامت میکنه از نظر فکری، از نظر اجتماعی، شخصیتی، حالا دائرش وسیعه، میفرماید که گناهان این امام جائر میاد رو کفه اعمال تک تک طرفدارانش، تغمز و حسنات اولیاء، تمام خیرات اونها رو از بین میبره و حسنات الامام العادل، حسنات امام عادل، تغمز و سیئات اولیاء، میاد رو کفه اعمال طرفدارانش، تمام گناهان اونها رو از بین میبره. اینقدر مهمه که انسان چه کسی رو برای سرپرستی امور خودش در جامعه انتخاب میکنه.
همینجوری الکی نیست. شما بری به یکی رأی بدی، چه بره تو مجلس، چه بره توی شورای شهر، چه بره توی شورای روستا، چه بره نمیدونم رئیس جمهور بشه، بری به اینا رأی بدی که اینا فحشا و منکر و آلودگی و بیدینی و اینها رو تو جامعه رایج کنن، تمام جنایت ها و گناهان اونها رو کفه اعمال توست. حالا هی برو نماز بخون. نماز تو که برو بخون، چون نخونی چوب تو میزنن. حدیث بودا، از قوطی عطاری در نیومده بود.
خب اون وقت اینجوری میشه آقا توبهش چیه؟ توبهش اینه که اعتراض کنی، توبهش اینه اعتراض کنی، گناه اجتماعی کردی نمیشه برن تسبیح دست بگیرن سجده کنن الهی العف الهی العف. برو رأی تو پس بگیر، برو اعتراض کن، نظرتو عوض کن، اصلاح کن، تو انتخابات بعدی درست رأی بده. پای دینت در میونه، جامعه اگه خراب شد تو هم خراب میشی، تو در همه گناهانی که اون فرد انجام میده شریکی، خیلی باید توبه کنی تا خدا تو رو ببخشه، شوخی هم نداریم. هی هم گوشه و کنارش مسئله در نیار، همین آقا اشتباه کردی عیبی نداره، خدا کنه که اشتباه کرده باشی، یعنی از او جهالت یک کاری انجام، خدا میبخشه از او جهالت باشه، توبه کن، عملا هم تصمیم به جبرانش بگیر، خدا میامرزه انشالله. ولی خدا نکنه از سر لجاجت یک کاری کرده باشی. این همه مهمه که تو سیاهی لشکر چه کسی شدی، پشت سر چه کسی را افتادی. قیامت محشور می کنند انسان را با امام فکری و سیاسی و اجتماعیش، یوم ندعو کل اناس به امامهم. میگه الحمدلله ما که اماممون امیر المؤمنینه، انشالله قیامت که محشورمون می کنند پس طبق آیه با علی محشور می شیم. فکر کردن اینقدر علکی قیامت؟ لا رتبن ولا یابسن چیه؟ که حساب کتاب میکنن همه چی هست، هیچ تر و خشکی فرو گذار نشده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره چیه؟ اسمش امیرالمؤمنین امام من و تو، ولی در زندگیمون اقتدا به اون نمی کنیم. مسئولینی رو گاهی حاکم می کنیم بر سر خودمون که دشمن مرام امیرالمؤمنینن، بعد میگیم امامون امیرالمؤمنینه؟ نه، قیامت در و تخته رو همه، وقتی صدا میزنن در تختش هم پشت سرشه. سیاهی لشکر چه کسی هستی؟ یه شخصیه میگه که کنار کعبه بودم، دیدم یه آدم نابینایی داره گریه میکنه و اینا، خیلی مناجات و سوزناک. دیدم داره میگه که خدای منو ببخش گرچه میدونم نمیامرزی. یأس از رحمت خدا. رفتم پیشش گفتم چیه، چه حرف عجیبی میزنی؟ او قصه مفصله. گفتم بگو. گفت ما 10 نفر بودیم کربلا، رفتیم برای کشتن امام حسین. از ما 10 نفر 9 نفرمون رفتن تو گودال، ولی به خدا من نرفتم، نه تیر زدم، نه شمشیر زدم، نه نیزه زدم، نه سنگ زدم، فقط تماشا کردم، وایساده بودم، دست به خون آلوده نکردم. تموم شد رفتم خونه، بعد نماز عشا و اینا خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم که یه نفر در اون خونه منو میزنه. کیه؟ عجب رسول الله. آقا رسول الله میخواند بیا. گفتم من چه کار با رسول خدا، نمیام. اینم عصبانی شد، گریبان منو گرفت، کشون منو برد توی صحرایی. دیدم یه منبری هست و پیامبر نشستند و آستین ها رو بالا زدند و یه شمشیر برهنه ای هم دستشونه، ملائکه ای هم کنارشونن. دیدم اون 9 نفری که با من بودن که رفته بودن تو گودالو دارن میکشن، ملائکه دارن شمشیر میزنن و شکل کشتن اینا هم اینجوری بود، هر شمشیری که به بدن اینها فرود می آمد سر تا پاشون آتش می شد، دوباره خاموش می شد، دوباره می زدن اینا آتش می گرفتن، اینجوری بود. میگه از ترس دو زانو افتادم محضر رسول خدا و سلام کردم، السلام علیکه یا رسول الله. تا سلام کردم حضرت سرشون پایین انداختن و جواب ندادن و سنگین لحظاتی گذشت. بعد حضرت سرشون رو بلند کردن و اینجوری خطاب کردن من: یا عدو والله انتهکت حرمتی و قتلت عطرتی ولم ترع حقی و فعلت ما فعلت. ای دشمن خدا، حرمت من هتک شد، عطرت منو کشتن، تو هم حرمت منو هتک کردی، تو هم عطرت منو کشتی، تو هم حق منو ضایع کردی، هر کاری دلت خواست کردی، حالا به من سلام میکنی؟ میگه گفتم یا رسول الله من به خدا قسم کاری نکردم، من نه تیر زدم، نه نیزه، نه شمشیر، نه سنگ، نه کاری نکردم، من وایساده بودم. آ فرمودن صدقت، راست میگی، ولیکن کثرت السواد، ولی تو سیاهی لشکر اینا رو زیاد کردی، تو صف دشمنان و قاتلین حسین من ایستادی، نکشتی ولی کشندگانشو تماشا کردی و حرفی نزدی، نکشتی اما ساکت بودی، تو لشکر عمر سعد بودی. فرمودن ادن منی، بیا نزدیک. یه بار ترس و لرز رفتم جلو، یه تشتی مقابل حضرت گذاشته بود، نگاه کردم دیدم پر از خونه. فرمود هذا دم ولدی الحسین، اینها خون حسین منه. بعد در عالم رویا آ رسول الله دست کرد در میان این خونها، خونها رو من از همونجا نابینا شدم، بیدار شدم دم چشم نمیبینه. سیاهی لشکر کی هستی عزیزم؟ زیر علم کسی نمیزنی عزیزم؟ دنبال سر کی هستی عزیزم؟ به نظر این روزه ها تکلیف آدم رو تعیین نمی کنه؟ شبای ماه رمضان، شبای دست جمعی در خونه خدا رفتنه. من حرفی ندارم، من فقط میگم عزیز دلم تو هم مثل منی؟ میگی من حالم بده، کارم از کار گذاشته، گناه ها منو زمین زده، حال مناجات ندارم. باشه، من که نگفتم بیا مناجات بخون، من گفتم بیا قاطی سیاه لشکر توبه کنا بشین. همین، نمیخواد توبه کنی، نمیخواد گریه کنی، بیا بشین. بعد به خدا بگو خدایا ببین من قاطی کیا نشستم. بعد خدا دیگه بلده چی کار کنه. یه دونه دیگه شو بگم، اصلا اومدیم چی کار؟ اومدیم بچه ها، اومدیم دلمونو شبا بیاریم در خونه خدا، بعد شبا با ابی عبدالله بریم در خونه خدا. کارمون همینه، عجله ای هم نداریم، یه عمر عجله کردیم، گناه کردیم. به خدا این دقایقی که اینجا نشستی شبا، قیامت باد کار داره و کارت را میندازه. یه شخصی به نام هرثمت ابن ابی مسلم، سرباز رکاب امیرالمومنین تو صفین، رکاب حضرت وقتی دارن بر میگردن به سمت کوفه، شنیدید داستان معروفو که امیر المؤمنین در یه زمینی فرود میان، فاصله میگیرن از اهالی لشکر، میرن میشینن یه مش خاک اون زمین رو بر میدارن، بو میکنن، شروع میکنن گریه کردن و بعد اونجا جملاتی میفرمان که جملات خیلی سوزناکه. حضرت میفرمان که واهن لک ایتها التربه لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنه بغیر حساب. ای تربت، ای وای بر تو، جماعتی از تو محشور میشن و وارد بهشت میشن که به غیر حساب، خدا از اینا حساب نمیکشه. بعد اینقدر گریه کرد امیرالمؤمنین که ابن عباس میگه قش کرد امیرالمؤمنین، رفتیم آب فرات آوردیم ریختیم به صورت حضرت، حضرت حالش خوب شد. بعد فرمود اینجا کربلاست، امام حسین ایستاده، امام حسن هم ایستاده، فرمود اینجا کربلاست. حسین جان دیدم در زمینی که پر از خونه که این زمینه، تو دریای خون تو داری غرق میشی. تمام، هر سمه اینو میبینه. میگذره سالها، امام حسین میان کربلا، هر سمه در سپاه عبیدالله زیاده. ببین تو که سیاه لشکر علی بودی، چرا سیاه لشکر؟ تو که رزمنده سپاه علی بودی، کجا رفتی؟ یه دفعه سیاه لشکر کی شدی؟ عوض شدی؟ اومد کربلا، تا پاشو گذاشت تو کربلا یادش افتاد از اون ماجرای جنگ صفین، سری سوار شطور شد رفت محضر ابی عبدالله. سلام و عرض ادب. آقا من یه همچین ماجرایی یادت پیش اومد اون سال؟ آقا فرمودن بله. بعد حضرت فرمودن خب حالا با مایی یا بر مایی؟ گفت نه با شما نه بر شما، چند تا دختر دارم مونده تو شهرم، دلنگرانشونم، دارم میرم اونجا. بعد حضرت فرمودن که پس برو، برو اینجا نمون. فرمود برو جایی که لا ترا لنا مقتلا ولا تسمع لنا صوتا، برو جایی که کشته شدن ما رو نبینی، صدایی هم از ما به گوشت نرسه، که اگه کسی صدای ما رو بشنوه و کمک نکنه، هو الذی نفس حسین بیده لا یسمع الیوم واعیتنا احدون. اون روز اگر واعیه ما و فریاد مظلومیت ما رو کسی بشنوه، فلا یو اینونا و کمک نکنه، الا اکبه الله به وجههی فی النار یا فی جهنم، خدا او رو با صورت به آتش میندازه. سیاهی لشکر دشمن نباش. ببین کجا داری می جنگی. رفت، فرار کرد، ولی حسین رو تنها گذاشت، ابی عبدالله رو میونه این همه گرگ تنها گذاشت. بچه ها یکم رو خودتون کار کنید. امام زمان ظهور میکنه، نگی زن دارم، بچه دارم، خونه دارم، کار دارم، قرض دارم، فلان دارم. آقا برو، آقا برو روزی تو خدای جای دیگه حواله کنه. چقدر میتونه اعتماد کنه امام زمان به ما؟ ما شبا اومدیم کار خودمون رو را بندازیم. یا ابا عبدالله، آجون امشب من فقط سلام میدم دیگه، باقیش دیگه انشالله تو سینه زنی روزه میخونن، وقتم گذشت. یا ابا عبدالله، ما رو به عنوان سیاه لشکر خودت قبول کن. آجون ما نیستیم، خودمون میدونیم نیستیم اونقدر. آجون ما کمکی بهت نکردیم،
باری ازت بر نداشتیم، تازه بار بودیم برات، ولی خواهش میکنم ما رو جز سیاه لشکرت قبول کن. میایم شبا قاطین، سینه زنان سینه میزنیم، گریه میکنیم، میشینیم، ما رو هم قاطی اینا حساب کن.
السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه با هم بگن سلام دست جمعی مزه دیگه داره، آقا که جواب میده به همه جواب میده. اگه اینقدر بدم تکی بهت سلام بدم جوابم و ندیب، میدونم اگه دست جمعی سلام بدم جواب میدیم. آخه خوبا بین ما خیلی هن، حالا با همه ادب و احترام. السلام علی حسین.